تسهیل تصفیه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بررسی و تصویب شد.
دکتر مسعود سلیمانی در دیدار با استاندار اصفهان گفت آمریکایی ها به دلیل واهی دور زدن تحریم ها من را 14 ماه در زندان نگه داشتند و اجازه تشکیل هیچ دادگاهی را ندادند.
و آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار امروز در جلسه دادگاه بین المللی جنایات جنگی در لاهه وقوع هر گونه نسل کشی علیه مسلمانان روهینگیا را رد و ادعا کرد شاید علیه مسلمانان روهینگیا از قدرت قهریه نامتناسب استفاده شده باشد، ولی هیچ مدرکی دال بر وقوع نسل کشی علیه آنها وجود ندارد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. خلیل‌زاده سرپرست استقلال که برای بازگرداندن آندری استرماچونی به ترکیه رفته است اعلام کرد به زودی طلب 160 هزار دلاری سرمربی ایتالیایی را از طریق یکی از بانک‌های شهر استانبول به حسابش واریز و مشکل را حل خواهد کرد. در همین زمینه زرینچه سرپرست مصطفی تیم هم گفته با توجه به اینکه استرماچونی علاوه بر دستمزد معوقه خود 100 هزار یورو هم پیش پرداخت برای تضمین خواسته، هیئت مدیره توان تامین چنین مبلغ سنگین را ندارد. هفته 12 لیگ برتر بسکتبال فردا برگزار می شود و در بازی های مهم پتروشیمی بندرعمان با شهرداری گرگان، شیمیدور قم با نفت آبادان و آویج صنعت مشهد با مهرام تهران دیدار می کنند. پیمان اکبری مربی تیم ملی والیبال ایران با منتفی دانستن دیدار دوستانه تیم های ایران و فرانسه گفت فرانسوی ها پیشنهاداتی ارائه کرده بودند که هیچ کدام از نظر زمانی برای ما مناسب نبود. مبینا علی نسب در دور نهم مسابقات شطرنج آزاد اسپانیا در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از رویارویی با حریفی از رژیم صهیونیستی سر باز زد و از ادامه مسابقات کنار رفت. کنفدراسیون تنیس آسیا میزبانی مسابقات بین‌المللی کمتر از 14 سال آسیا در سال آینده را به ایران سپرد. بنابر اعلام نامنی سرپرست فدراسیون تنیس، این رقابت‌ها بالاترین سطح مسابقات تنیس نوجوانان در سطح قاره کهن است که به میزبانی ایران در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود. هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال فردا با دیدار سوهان محمد سیما با سنیش صابه و ارژن شیراز با اهورای بهبهان آغاز می‌شود. سایر بازی‌های این هفته روز جمعه برگزار خواهد شد. مسابقات واترپولوی قهرمانی زیر 20 ساله‌های جهان از فردا در کویت آغاز می‌شود و تیم ایران در روز نخست برابر تیم میزبان سفرایی می‌کند. آمریکا، ایتالیا و مونتنگرو دیگر حریفان تیم ایران در این مسابقات هستند. و مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دقایقی قبل با دو دیدار از گروه سوم پیگیری شد و دیدار دینامو زاگرب با منچستر سیتی و شاختار دونتسک با آتلانتا در حال برگزاری است. از ساعت 23:30 دقیقه در بازی‌های مهم پاریس سن ژرمن با گالاتاسرای، بروژ با رئال مادرید، بایرن مونیخ با تاتنهام، اتلتیکو مادرید با لوکوموتیو مسکو و لورکوزن با یوونتوس دیدار می‌کنند. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی.
برای امشب در استانهایی مثل کرمان، هرمزگان، سیستان، بلوچستان و نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. تو برخی نقاط استانهای ساحلی خزر، بخشی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و استانهای واقع در زاگرس مرکزی و دامنهای جنوبی البرز هم بارش پراکنده باران و برای نقاط سرسیر و مرتفع بارش پراکنده برف رو داریم. فردا روز شنبه تو استان‌های ساحلی خزر، تو برخی نقاط خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هرمزگان، شرق کرمان انتظار بارش پراکنده باران رو داریم. تو ارتفاعات شمال شهر و ارتفاعات البرز هم انتظار برف پراکنده رو داریم. از اواخر وقت پنجشنبه و طی روز جمعه سامانه بارش بعدی از مرزهای غربی کشورمون وارد میشه. روز جمعه در نیمه غربی و برای بعد از ظهر جمعه علاوه بر نیمه غربی تو بخشی از شرق کشورمون انتظار بارش باران و باد و تو نقاط سرسی بارش برف داریم. از امشب تا روز جمعه آبهای جنوب کشور هم متلاطم میشه و آسمان تهران برای امشب ابری، گاهی بارش پراکنده و وزش باد داریم. به تدریج دیگه برای تهران هم از اواخر وقت کاهش ابر داریم و بیشینه دمای امروز تهران که به 11 درجه بالای صفر رسید.
فردا پنج شنبه 21 آذر 1398 هجری شمسی، 15 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 12 دسامبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:04 دقیقه بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
سلام استا.
به
سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین
ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
استا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همینو خوب موندیم. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برندگی تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
جوین نو تو راه، سلامتی میاره.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
سهم تبرنگ از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرنگ از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرنگ از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شنونده آخرین برنامه بخش دوم رو تقدیم شما میکنیم، رؤیای آندلوس.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تابو گفتار هست، خانوادگی
که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینیم خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای آندلوس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب شما بخیر. به برنامه رویای آندلوس خوش آمدید. من اعظم لک افتخار دارم به اتفاق همکارانم در این برنامه در خدمت شما باشم. در این برنامه از جریان‌های فکری با شما صحبت می‌کنیم، چیزی که زندگی انسان امروز رو تحت تأثیر قرار میده. در این برنامه درباره آینده اسلام در اروپا و امریکا بیشتر صحبت می‌کنیم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. شرکت تحقیقاتی بیبی سنتر روز پنجشنبه گزارش سالانه خود را درباره محبوب ترین نام‌ها در سال 2019 میلادی منتشر کرد. این گزارش نشون داد که برای اولین بار نام محمد جزء 10 نام برتر در امریکا شناخته شده. این خبر موجی از خبرها و تحلیل‌ها را ایجاد کرد که نشون میده اسلام به سرعت در غرب در حال گسترشه. همکارم گزارش رو در این مورد آماده کرده که در همین ابتدای برنامه دعوت میکنم اون رو بشنوید تا وارد بحث بشیم.
ظاهراً مربوط به مادرانی میشد که میخواهند برای فرزندانشان نام انتخاب کنند. 10 نام برتر مورد استفاده برای نامگذاری نوزادان تازه متولد شده در آمریکا به ترتیب عبارتند از لیام، جکسون، نوح، آیدین، گریسون، کادین، لوکاس، الیاس، الیور و محمد. این خبر جنبه‌های دیگری هم داشت. شبکه الجزیره.
The name Muhammad has made the list of top 10 baby names for boys in the US for the first time. Website Baby Center
Alice. مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی بیبی سنتر در گزارش سال 2019 خود اسپایی را که طرفداران زیادی داشت منتشر کرد. مسلمانانی که در آمریکا زندگی می‌کنند همچنان نام پیامبر اسلام برای فرزندان خود انتخاب می‌کنند. به گفته این مؤسسه تحقیقاتی آمریکا، نام محمد امسال توانسته است در میان 10 نام مورد علاقه خانواده‌های آمریکایی قرار گیرد.
حدوداً یک سال قبل در اروپا هم آماری مشابه منتشر شد که نام محمد جزو نام‌های برتر بوده است در انگلیس.
نام محمد با 4 املای مختلف در مجموع با 7570 مورد استفاده در بریتانیا در صدر جدول و پس از آن نام‌های الیور، جک و هری در رده‌های بعدی قرار دارند. اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد محمد اولین بار در سال 1924 به جمع 100 نام اول پرطرفدار در بریتانیا پیوست و به تدریج بر محبوبیت آن افزوده شد.
در فرانسه هم سال 2015 چنین خبری منتشر شد.
مرکز ملی مطالعات آماری و اقتصادی فرانسه 12,000 نام نوزاد دختر و پسر در سالهای گذشته را بررسی کرده است. بر اساس این بررسی در سال 2018 محبوب‌ترین نام برای دختران نام لوئیز و برای پسران نام مذهبی گابریل یا جبرئیل خواهد بود. همچنین این تحقیق اعلام کرده که نام محمد به یکی از 20 نام نخست برای تازه متولدین در فرانسه تبدیل شده است.
مسلمانان جمعیت جوانتری هستند و نسبت به سایر اروپاییان فرزندان بیشتری دارند. در سال 2016 سن میانگین مسلمانان اروپا 30.4 سال بود، یعنی 13 سال جوانتر از میانگین سن دیگر اروپاییان که 43.8 سال سن دارند. به عبارت دیگر 50% مسلمانان اروپا زیر سن 30 سال هستند و این عدد در مورد غیر مسلمانان اروپا تنها 32% است. به علاوه زنان مسلمان در اروپا به طور میانگین 2.6 فرزند دارند، یک کودک بیشتر از میانگین زنان غیر مسلمان اروپایی که به طور متوسط 1.6 کودک دارند.
سهم جمعیت مسلمانان اروپا به طور مستمر در حال افزایشه و در دهه‌های آینده هم این رشد ادامه خواهد داشت. از نیمه سال 2010 تا نیمه 2016 سهم مسلمانان اروپا 1% افزایش یافت و از 38% یعنی 19.5 میلیون نفر به 4.9% یعنی 25 میلیون نفر رسیده. تا سال 2050 سهم جمعیت مسلمانان در اروپا به 2 برابر افزایش خواهد یافت.
این اتفاق در مورد مسیحیت کاملا برعکس است. کلیسای کاتولیک در سال 2018 نزدیک به 216,000 نفر از اعضای خود را از دست داده است. این در حالی است که در سال 2017 تعداد 167,500 نفر از کلیسای کاتولیک جدا شده بودند و این آمار نشان می‌دهد که کلیسای کاتولیک در سال 2018 نسبت به سال پیش از آن تعداد بیشتری از اعضای خود را از دست داده است. هانس لانگندورفر، سخنگوی مجتمع اسقفی کلیسای کاتولیک آلمان هم کاهش تعداد اعضای کلیساها را باعث نگرانی مسیحیان عنوان کرده و گفته
یکی از دلایل این کاهش به طور قطع به دلیل انتشار اخبار سوء استفاده جنسی در کلیساهای کاتولیک است. بسیاری از شهروندان دیگر به کلیساها اعتماد ندارند و باور نمی‌کنند که با سوء استفاده کنندگان برخورد می‌شود.
به نظر می رسد اتفاقهای مهمی در روند گرایش به دین اسلام در حال رخ دادن است.
ممنونم از همکارم. شما هم می تونید دیدگاهتون رو درباره این قسمت از برنامه با شماره پیامگیر 3900 با ما در میون بگذارید. افزایش گرویدن چهره‌های برجسته اروپا و امریکا به اسلام نه تنها نشان دهنده نفوذ این آیین الهی در سطوح عالی جوامع غربی، بلکه حکایت از روند افزایش تعداد مسلمانان در این کشورها داره. یورام فان کلاورن، عضو پیشین حزب راستگرای افراطی آزادی در هلند، در تاریخ 4 فوریه 2019 برابر با 15 بهمن اعلام کرد:
هنگام نوشتن کتابی ضد دین اسلام بیشتر با نکات مثبت این آیین آشنا شده و نهایتاً آنچنان مجذوب آن شده که دین اسلام را انتخاب و موضوع کتاب خود را تغییر دادم.
پیش از فان کلاورن، عضو دیگر حزب آزادی در آوریل 2012 به اسلام گرویده و کمی بعد نیز مراسم حج به جای آورده. در امریکا هم از این قبیل نمونه ها کم نداریم. کیس الیسون، سیاستمدار امریکایی. الیسون 55 ساله، دادستان کل ایالت مینسوتا و عضو پیشین مجلس نمایندگان امریکا از حزب دموکرات، از سال 2007 تا 2019 میلادی که به عنوان اولین مسلمان برگزیده شده در کنگره ایالات متحده شناخته میشه. او که تحصیلات خود را در رشته حقوق به پایان رسونده، در 19 سالگی به دین اسلام گرفت.
من وقتی به خودم آمدم به اطراف نگاه کردم و از خودم سوالاتی درباره وضعیت اجتماعی کشور، مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و تغییرات پرسیدم. وقتی هم که به زندگی روحانی خود نگریستم، به این فکر کردم که چیزی میتواند درباره تغییر اجتماعی و عدالت در جامعه آگاهی بخشی کند و من اسلام را یافتم.
ورزشکارانی مانند محمد علی کلی، نیکولاس آنلکا، مایک تایسون، ابتهاج محمد، اولین زن ورزشکار امریکایی که با حجاب در المپیک 2016 حاضر شد و در رشته شمشیربازی مدال برنز گرفت، جزء معروف‌ترین چهره‌هایی هستند که در غرب مسلمان شدند. این سوال در خود غرب هم به وجود اومده که چه چیزی در حال تغییره؟ پایگاه خبری تحلیلی CBN در مطلبی تحت عنوان چرا غربی های بسیاری در حال اسلام آوردن هستند نوشت:
شاید در ایالات متحده بخش اعظم مسلمان شده ها آفریقایی امریکایی باشند، اما تعداد قابل توجهی نیز از نژاد آنگلوها دیده می شوند که مسلمان شدند و بسیاری از آنها تحصیلات عالیه نیز دارند.
مؤسسه مرکز تحقیقاتی پیو در مطالعات متعددی که انجام داده به روند افزایش تعداد مسلمانان و گرایش هرچه بیشتر مردم جهان به دین اسلام اذعان کرده. در یکی از این تحقیقات که در 5 آوریل 2017 منتشر شده، مرکز پیو گزارش داده بود
تعداد فرزندان متولد شده از مسلمانان در سال 2035 از تعداد فرزندان متولد شده از مسیحیان با تفاوت قابل توجهی پیشی خواهد گرفت. حدود 3.45 میلیون مسلمان در آمریکا زندگی می‌کنند که هم‌اکنون سومین گروه مذهبی پرجمعیت در این کشور به شمار می‌روند. پیش‌بینی می‌شود در سال 2050 جمعیت مسلمانان در ایالات متحده به 8.1 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و با پیشی گرفتن از یهودیان به دومین گروه مذهبی پرجمعیت در این کشور تبدیل شود.
جمعیت مسلمان اروپا نسبتاً کوچکه، چیزی حدود 5% کل جمعیت اروپا. هرچند در برخی کشورها مثل فرانسه و سوئد مسلمانان درصد بیشتری از جمعیت را تشکیل میدن و پیشبینی میشه در دهه‌های آینده شاهد رشد این جمعیت باشیم. در ادامه توجه رسانه‌ها به این موضوع، شبکه آسوشیت پرس در مورد رشد اسلام و نیاز به مدرسان دینی در امریکا گزارشی تهیه کرد. خبرنگار اونها به حومه شهر دیترویت در ایالت میشیگان رفته. یک مرکز اسلامی در اونجا واقعه.
این مرکز به نام الحجه در پاییز سال 2017 توسط محمد قزوینی و پدرش حسن رهبر انستیتوی اسلامی امریکا تأسیس شد و در آغاز کار فقط 35 دانش آموز داشت. اکنون تعداد دانش آموزان آن به 400 نفر رسیده که برخی در کلاس‌های حضوری شرکت می‌کنند و برخی دیگر نیز کلاس‌های درس را از طریق پخش زنده تماشا می‌کنند. علاوه بر محمد، اکنون 4 آموزگار دیگر نیز در این مدرسه فقهی تدریس می‌کنند.
مریم خبرنگار 27 ساله است که 7 سال پیش به دین اسلام گرویده. شبکه رویتر در کوبا به سراغ او رفته. او میگه شماره زنان مسلمان به ویژه زنان جوان که به دین اسلام گرایش پیدا میکنند در سالهای اخیر رو به افزایش بوده. مریم عمیقا در تعامل با جامعه محلی مسلمانانه و کلاس‌های عربی و قرآن رو در مسجد هاوانا که در سال 2015 افتتاح شد آموزش میده. گزارش رویترز در نهایت به این تحلیل رسید که در امریکای لاتین هم گسترش اسلام یک مسئله مهم شده.
به گفته آمارها و مردم محلی، هر روزه بر تعداد زنان مسلمان در کوبا افزایش می‌یابد و زنان محلی این کشور به ویژه دختران جوان به دلایل معنوی یا داشتن شریک مسلمان به اسلام گرایش یافتند. نه گرما و رطوبت منطقه کارائیب دشواری در یافتن غذای حلال و نه حتی وجود تنها یک مسجد در کل کشور کوبا این زنان را از یافتن اسلام و پایبندی به آن منصرف نساخته است.
البته باید در این بحث ها به این موضوع هم اشاره کرد که مخالفان اسلام هم در این بین ساکت ننشستند. موج جدیدی از اسلام هراسی در غرب آغاز شده. از یک سو میخواند همه مسلمان ها رو تکفیری و طرفدار داعش معرفی کنند و از سوی میخواند با نفوذ در بدنه جریان جدید اسلام خواهی اون رو تغییر بدن و فقط یک لایه ظاهری و کم عمق به اندیشه دینی بدند. و اینکه همزمان شاهدی موج اسلام هراسی هم افزایش پیدا کرده. گروه های نجات پرست یا راستگرا با مسلمان ها برخورد تندی دارند. قسمتی که همکارم آماده کرده بشنوید.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه که طرفدار قانون محدودیت ها برای مسلمان ها شده. نیکولا سارکوزی در گفتگو با شبکه آرتیل اعلام کرد
قانون منع استفاده از لباس شنای اسلامی در سواحل و استخرها باید اعمال بشه. لابد چندی دیگه میخوان ساعت شنای زنا و مردا در استخرها رو مجزا کنن و احتمالاً در آینده دورتر هم کسانی که از این نوع لباس شنا استفاده نمی کنند هم مجرم شناخته میشن و اینجاست که آزادی زنان دیگه هیچ معنایی نداره.
برخی شهرها در فرانسه به بانوان مسلمان اجازه نمیدن با پوشش اسلامی به ساحل دریا و یا استخر برن و حجاب رو نشانه ای از اسلام سیاسی قلمداد کردن. افراد با حجاب به جریمه نقدی تا 38 یورو محکوم میشن. سارکوزی هم از این قانون حمایت جدی کرده. اما در مقابل برنار کازونو وزیر کشور فرانسه قانون منع استفاده از لباس شنای اسلامی برای زنان مسلمان رو خلاف قانون اساسی خواند و گفت:
اگرچه شماری از شخصیت‌های سیاسی راستگرا مانند سارکوزی طرفدار قانون منع استفاده زنان مسلمان از لباس شنای اسلامی هستند، اما دولت از وضع قانون در این خصوص خودداری می‌کند، چرا که چنین قانونی خلاف قانون اساسی و ناکارآمد است و منجر به برانگیخته شدن تنش‌ها و خصومت‌های جبران ناپذیر خواهد شد.
فرانسه که مسلمانان اون بزرگترین جمعیت مسلمان‌های اروپا رو تشکیل می‌دهند، اولین کشور اروپاییه که قانون ممنوعیت پوشش روبنده در اون اجرایی شد، در حالی که این کشور به اصطلاح به آزادی‌های گسترده معروف شده. از شبکه المیادین بشنوید لطفا.
قانون ممنوعیت استفاده زنان از پوشش روبنده در فرانسه نیز در 11 اکتبر سال 2010 و در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه به تصویب رسید و 6 ماه بعد یعنی در 11 آوریل 2011 به مرحله اجرا درآمد و از زمان اجرایی شدن آن نزدیک به 1600 مورد جریمه در این رابطه اعمال شده است.
دیوان عالی فرانسه ممنوعیت حجاب در سواحل رو خلاف قانون اساسی دونسته و اون رو لغو کرد. با این حال شهرداران برخی از مناطق فرانسه همچنان برای احیای این قانون تلاش میکنن.
دوستان عزیز، شماره پیامگیر برنامه ما 30900 میتونید نظرتون رو درباره این مصاحبه با ما در میون بگذارید. موضوع اسلام در درون کشور ما و حتی در منطقه غرب آسیا به عنوان یک پدیده فرهنگی 1400 ساله پذیرفته شده، اما در سرزمین‌های دیگه این دین مقدس اکنون تونسته قلوب پاک رو جذب کنه. قطعا این تلنگور برای هر کدوم از ما هم پیش اومده که چطور از داشته خود و این دین مبین بیشتر بتونیم استفاده کنیم تا انسانی بهتری باشیم. که بتونیم از پیروان واقعی دین اسلام باشیم که هدف نهایی هر دینداری باید باشه. متشکریم که برنامه رویای اندلس رو شنیدید. شماره پیامگیر برنامه 30900 در اختیار شماست. تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، شنونده به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ممنون و متشکرم که تا این ساعت با ما همراه بودید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم با همکارانم در بخش سوم همراه باشید. شب بخیر، خدا نگهدار. We'll be right back.
We'll be right back.